منطقه زلزله زده شده بم به ایران رفت. حدود 4 ماه پیش یک خبرنگار اسرائیلی خانم اورلی ازولای با پاسپورت آمریکایی که قشنگ نوشته که متولد اسرائیل و هر جا گوگل بزنید میبینید که ایشون روزنامه‌نگار اسرائیلی هستش، اجازه به وارد به ایران داده شده. بله، دولت ایران و حکومت ایران اسرائیل به رسمیت نمیشناسه، ولی وقتی که به مصلحت نظام باشه اونها حاضر هستن که حتی از ما اسلحه بخرن، که دیدیم این کار رو کردن در اوایل جنگ تحمیلی علیه رژیم صدام حسین.
آقای نورزاده، نظر شما رو بدونیم راجع به این که به هر حال چرا جمهوری اسلامی با توجه به روابط پنهانی که احتمالاً با اسرائیل داره چرا عیان نمی‌کنه این رابطه خودشون رو و به رسمیت نمی‌شناسه؟ برای اینکه بتونه به هر حال امتیاز بگیره حداقل در پرونده اتمی ایران.
ما با دو مقوله روبرو هستیم. یک مقوله، مقوله یهود ستیزیه. بخشی از جمهوری اسلامی، بخشی از این حکومت، بخشی از روحانیت، اینا دشمن یهودن نه دشمن اسرائیل. تفاوت خیلی زیاده. وقتی شما کتاباشون رو میخونید به شکلی از یهود صحبت میکنن، به هیچ وجه از نصارا به این طریق صحبت نمیکنن. و این کراهیت از یهود ریشه تاریخی داره. برمیگردیم به عقب، در زمان قاجارا، در وقت، در دورایی همین کاری که هیتلر کرد با یهودیا میشد. باید یه پارچه زرد میزدن یا قباهای کوتاه میپوشیدن که آب شتک نشه به مسلمان ها. منظورم این یهود ستیزی ریشه در اون فرهنگ مذهبی تشیع داره. اما یه بخشی هم هست که سیاسی به قضیه نگاه میکنن. باز این بخش سیاسی شامله اونهایی میشه که انقلابی خود رو همدرد و حالت تعاطف و همدلی با انقلاب فلسطین دارن، میگن ظلمی شده، باید رفع ظلم بشه، مثل همه انقلابی های جهان که همدل با فلسطینیان. اما یه عده براشون دکونه و این عده از این دکان بهره برداری میکنن، به این معنا که الان بزرگترین دشمن دولت خودگردان جمهوری اسلامیه. هر جا آقای ابو مازن توفیقی پیدا کرد با حماس کنار بیاد، با جهاد اسلامی بتونه یک دولت درست حسابی درست کنه و با اسرائیل گفتگو کنه، پولای جمهوری اسلامی رفت حماس رو خرید و مانع از این کار شد. اما راجع به شناسایی اسرائیل بزنین، یه نکته جالب دیگه هم من بگم. وقتی همون طرح امیر عبدالله آن روز و ملک عبدالله بعدی در بیروت مورد موافقت سران عرب قرار گرفت، یک اطلاعیه‌ای منتشر شد که این 22 کشور عربی اگر اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 عقب نشینی بکنن، اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، روابط کاملة الوداد باش برقرار میکنن، سفارتخونه، روابط تجاری. بعد اومدن سعودی‌ها اینو تعمیم دادن به سازمان کشورهای اسلامی. یک صفحه در روزنامه گاردین و روزنامه‌های بزرگ جهان کنفرانس اسلامی آگهی داد با امضای جمهوری اسلامی و تاکید بر این که اگر اسرائیل به پشت مرزهای 67 بره، اسرائیل رو این کشورها به رسمیت میشناسن.
بله، میخوام بگم در برنامه بهش، بله،
اسرائیل شانس بزرگی داشت اگر آقای شیمون پرز یا نخست وزیر وقت اسرائیل فرصت داشتن این طرح رو میپذیرفتن و پیاده میکردن. متاسفانه میدان دست تندرو هاست.
حالا آقای نورزاده، بپردازیم به حمایت عربستان سعودی از اپوزیسیون ایران و تقویت چهره های مخالف حکومت ایران در خارج که به هر حال به قصد براندازی حکومت ایران عنوان شده. جسو گریخته، اسم شما به عنوان فردی که در ارتباط نزدیکی با مقام های ریاض دارید دیده میشه، البته نه در رابطه با مشخصا افشای این اسناد، اما پیش از انتشار اسناد ویکیلیکس عنوان شد که شما به همراه آقای مهاجرانی در یکی از میهمانی های پادشاه عربستان شرکت کردید. این حمایت ها و پشتیبانی ها رو چگونه میشه تقسیم بندی کرد؟
ببینید آقای یزیان، اولا هیچ حمایت و پشتیبانی نیست. فستیوالی به نام جنادریه هر سال در عربستان برگزار میشه. این فستیوال یکی از بزرگترین فستیوالای فرهنگی جهانه، یعنی از آمریکا هم 20 نفر میان، از بریتانیا، از جای دیگه، در یک هفته شبهای شعر، قصه خوانی، سینما، رقص، تمام انواع نمایش ها و جلسات مجادله و بحث فرهنگی و فلسفی و سیاسی در اونجا برقرار میشه، در روستای جنادریه و همینطور در داخل شهر ریاض. و این از یک چیزی است که سالها داره برگزار میشه و طبیعتاً بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی، یک نویسنده که در روزنامه‌های عربی می‌نویسم، در تلویزیون‌هاشون همیشه میام به زبانشون صحبت می‌کنم، از من بارها دعوت شده. آقای دکتر مهاجرانی هم بنده خودم ایشون رو بردم در روزنامه شرق الاوسط و اونجا برنامه‌ای گذاشتن که بنویسن. ایشون هم به عنوان وزیر ارشاد سابق که به عربستان در اون زمان سفر کردن با شخصیت‌هایی مثل مرحوم عبدالعزیز تویجری و فرزندش عبدالمحسن که مسئولان برگزاری این فستیوالن آشنا بودن، عضو شورای گفتگوی مذاهب هستن، بنابراین ایشون هم دعوت کردن. در اونجا رفتیم، یه روزم پادشاه ما رو پذیرفته، اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد 18 میلیون دلار به ما پول دادن، یعنی مبلغم ذکر کرد. خدا رو شکر می‌کنم
آقای جنتی هم اشاره کردن در نماز جمعه. بله
بله، من خدا رو شکر می‌کنم 18 ریال هم ندادن. و این نوع اسنادم که بیرون میاد، خود اینها به نظر من یک سند براءت نشون میده این شایعات معنای نه. من نه فقط در عربستان، من در تمام کشورهای عربی دعوت میشم، سالانه سفر میکنم به مصر، مغرب، تونس، همه جا میرم.
حالا آقای نورزاده، سوال اینجاست که حالا با توجه به اینکه بر اساس اسناد عربستان سعودی در ویکیلیکس ریاض همواره به دنبال ترویج شیعه هراسی و ایران هراسی هست، ارتباط دوستی و همکاری شما با حاکمان عربستان به قولی از چه عمق و شدتی برخوردار؟ اگرچه میدونیم دولت عربستان با دولت هاشمی رفسنجانی همونطور که شما هم اشاره کردید و خاندان ایشون روابط حسنی هم داشته و چه بسا داره.
ببینید آقای یزدیان عزیزم، من این سوال شما به چه عنوان معنا میکنید؟ یک روزنامه‌نگار بین‌المللی مثل من با تمام سران جهان عرب میشینه، من مصاحبه با همه دارم. من دو ماه قبل با ابو مازن دیدار و گفتگو داشتم، یعنی برای من اصلا مسئله نیست، این بخشی از حرفه منه. اما اگه میگی در پس پرده، من یه روابط ویژه زیرزمینی دارم، نه از این روابط
نه اون چیزی که آقای نوریزاده، آنچه که در رسانه ها به هر حال منعکس شده بر اساس اسنادی که منتشر شده در ویکیلیکس و سوالی که احتمالاً برای بیننده مطرح میشه، من با شما در میون گذاشتم، فقط همین.
بله، در اون زمان که عربستان سعودی، ببینید آقای یزدیان، جمهوری اسلامی 37 ساله شیعه های عربستان رو که میان در ایران درس بخونن در قم آموزش نظامی میده، اسلحه میده. در جریان خبر ثابت شد، خود آمریکا میدونست که جمهوری اسلامی دست داشت و در موارد دیگه. خیلی طبیعی است کسی که چاه میکنه خودش هم باید منتظر باشه برای چاه بکنن، خب اونا هم واکنش نشون میده. این یه چیز ببینید خیلی روشنه، شما میرید در یمن در حیات خلوت سعودی و اعلام میکنید پایتخت چهارم عربی دست ماست، به زودی پایتخت پنجم ریاض هم دست ماست. خب انتظار دارید اونا دست رو دست بذارن و نگاه بکنن بگن به به بیا خونه ما رو بگیر؟ نه، اونا هم واکنش نشون میدن. این ربطی به تعامل من روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با کشورهای عربی نداره، بسیارشون مشترک نشریه عربی منن، یگانه نشریه در جهان عرب درباره ایران به زبان عربی. خب معلومه مشترکن، معلومه با من تماس میگیرن تو کنفرانس هاشون، بنده میرم بحرین در کنفرانس شرکت میکنم. این دلیل نیست که ما روابط پس پرده داریم. ارتباط جمهوری اسلامی با این کشورها ربطی به من نداره، چون من خود رو بخشی از جمهوری اسلامی نمیدونم، من خودم رو بخشی از ایران میدونم، من ایرانی ام نه جمهوری اسلامی.
و تا چند از اپوزیسیون هستید و بخش مهمی از اپوزیسیون؟ شاید
طبیعتاً آقای یزدیان، من مواضعم روشن آشکارا، من خواستار یک نظام غیر دینی سکولار در ایران هستم. اگر از این نظر معناش این است که من یک اپوزیسیون هستم، بله هستم، ولی در درجه اول من یک تحلیلگر و روزنامه‌نگارم و میکوشم وقتی در تلویزیون شما یا در جاهای دیگه ظاهر میشم حداقل اون مبانی اصول حرفه‌ای رو رعایت کنم.
حالا آقای نورزاده، همونطور که میدونیم عربستان سعودی یکی از مخالفان سرسخت فعالیت‌های اتمی ایرانه و حتی یکی از دلایل مخالفت خودش رو آلودگی محیط زیست عنوان کرده. حالا قرارداد ساخت 16 راکتور هسته‌ای با کشورهای فرانسه و روسیه و کره جنوبی چه توجیهی داره در حالی که طرفهای همین قرارداد اتمی با عربستان سعودی همین الان پشت میز مذاکره اتمی موانعی رو پیش پای برنامه اتمی ایران گذاشتن؟ آیا این خودش به روند پیشرفت برنامه اتمی ایران کمک نمی‌کنه احتمالاً؟
ببینید آقای عزیزان، جهان جهان عدالت و نگاه خیلی منطقی و توأم با عدل بر امور نیست. کشورهایی که دارن به عربستان سعودی نیروگاه میفروشن، به امارات عربی فروختن، اینا میگن این برنامه اتمی زیر نظارت آژانسه، ما هم نظارت داریم. کمان که ایران در زمان محمد رضا شاه برنامه اتمی داشت، هیچ کشور جهان هم مخالفش نبود. مخالفت با جمهوری اسلامی نه برای نیروگاه بوشهر، نه حتی برای مرکز نطنز که در اونجا غنی سازی میکنن، برای اینه که جمهوری اسلامی برنامه پنهان داشته، میخواسته بمب تولید کنه، آب سنگین عراق رو درست کرده، پلوتونیوم تولید میکرده، غنی سازی 20% کرده. اینا نشان دهنده اینه که در پس پرده دنبال یه چیز دیگه. اگه فردا عربستان هم این کارو بکنه، مصر و امارات هم این کارو بکنه، گریبانش رو خواهند گرفت. دنیا دنیای اتمی شدن ایران و کشورهای اسلامی منطقه نیست، چون اینا هر آن ممکنه در یک حالت واکنشی و عاطفی و دست به کار جنون‌آمیزی بزنن که جهان اون وقت خزینه شو بده. اسرائیل 250 تا بمب اتمی داره، اما همه میدونن اسرائیل این بمبا رو استفاده نخواهد کرد. اما در جمهوری اسلامی این احتمال وجود داره که یکی از این آقایون سران سپاه اگر بتونه در یه روزی دست به این بازی خطر.
حالا آقای نورزاده، خیلی کوتاه، ما حدود 4 دقیقه با شما ارتباطمون برقرار هست. آیا میشه نتیجه‌گیری کرد که با افشای عمل کرده اسرائیل و عربستان در منطقه و جهان، ما شاهد تغییر و تحول اساسی در حل بحران‌های جهانی خواهیم بود؟ جمله رو وام بگیرم از پادشاه قبلی عربستان که از آمریکا خواسته بود با حمله به تاسیسات اتمی ایران سر ما رو قطع کنید. حالا این سر ما قرار کجا قطع بشه، در عربستان و یا ایران؟
متاسفم آقای یزدیان عزیزم که زبان محاوره بین ایران و عربستان به خاطر یمن و تا حدود سوریه تبدیل به زبان مجادله و دشمنی شده. در دوران آقای خاتمی آنقدر روابط نزدیک بود که دو کشور در طول این تاریخ 80 ساله روابطشون برای اولین بار اومدن، از زمان حتی سلطنتی همچی چیزی نبود، قرارداد امنیتی امضا کردن. یعنی آقای موسوی لاری قراردادی رو که آقای نوری، عبدالله نوری آماده کرده بود، با امیر نایب وزیر وقت کشور سعودی امضا کرد. هر روز در سعودی یه نمایشگاه ایران بود. یعنی دو کشور میتونن روابط خوب داشته باشن. متاسفانه سوریه، رقابت‌ها در عراق و الان موضوع یمن که بسیار برای سعودی‌ها حساس بود، بگونه که وارد جنگ شدن، این باعث شده که دو کشور روابط تیره پیدا کنن. در حالی که سعودی‌ها همیشه میگن امیدوارن آقای روحانی بعد از قرارداد فرصت بیشتری پیدا بکنه تا همون جور که در ابتدای ریاست جمهوریش اعلام کرد دست دوستی بده و بتونن دو کشور به عنوان دو ابرقدرت منطقه‌ای، یکی نماینده مسلمانان سنی و یکی نماینده مسلمانان شیعی، بتونن زمینه‌های توافقی رو بگذارن که از این فضای مذهب زدگی و جنگ بین مذاهب دور بشیم. بسیار وضع خطرناکی رو باش روبرو هستیم. مباد روزی که این شعله گسترده تر بشه و ما اینجا شاهد رسیدن جنگ مذهبی به پاکستان و افغانستان و کامل عراق و بقیه مناطق بشیم، دور باد آن روز. خود ما در ایران 14 میلیون سنی داریم. مباد آن روزی که جنگ حیدری نعمتی زمان صفویه تکرار بشه.
ممنون از شما آقای علیرضا نورزاده، روزنامه‌نگار، که در برنامه امروز تا اینجا ما رو همراهی کردید. آقای جاودانفر، از شما بپرسیم انتشار این اسناد چه تأثیری بر مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی خواهد داشت و اسرائیل رو در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟
به نظر من بر روی اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت افشای این اسناد. در حال حاضر ما میبینیم که از یک نظر دولت اسرائیل، آقای اوباما روی آقای نتانیاهو فشار نمیاره در حال حاضر، و آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل، در صحنه کنونی سیاسی داخل اسرائیل زیر فشار نیستش که مذاکرات رو با فلسطینی ها از سر بگیره. پس بنابراین به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت افشای این اسناد. اگر اجازه بدید دو نکته رو من اگه بتونم اضافه بکنم، یکی اینکه مسئله اسرائیل و دوستی بین اسرائیل و فلسطین، من واسه شما میگم جناب آقای یزدیان، این دوستی مصنوعی هستش. هم پیمان طبیعی اسرائیل در این منطقه ایران هستش، نه عربستان سعودی. ایران و اسرائیل هستن که دوستی 2500 ساله دارن، دو کشور هستن که اقلیت هستن در این منطقه، اقلیت غیر عرب هستن، اقلیت غیر سنی هستن. به رغم اینکه اسرائیل بایستی و ایران هم روابط خودش رو با کشورهای عرب بهبود ببخشه، ولی اگه بخوایم ما دنبال همپیمان طبیعی بگردیم، به نظر من این روابط کنونی بین اسرائیل و عربستان نمیتونه به اون عمقی که روابط بین ایران و اسرائیل قبلا وجود داشتن و میتونن در آینده وجود داشته باشن برسه. پس این روابط مصنوعی هستش که تا وقتی که دولت جمهوری اسلامی ایران نخواد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، که البته این اختیار خودشون هستش، و تا وقتی که بخواد دشمنی با دولت اسرائیل بکنه و مردم اسرائیل بکنه، این متاسفانه هم کشور اسرائیل و هم مردم ایران خواهند بود که این موقعیت رو از دست خواهند داد. نباید فراموش بکنیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای وقتی که آقای مشایی گفتش که مردم ایران با همه مردم دنیا، حتی مردم ایران، مردم اسرائیل دوست هستن، آقای خامنه ای گفتن نه، مردم اسرائیل، نه فقط دولت اسرائیل، مردم اسرائیل هم دشمن محسوب میشن. پس بنابراین تا وقتی که یک کشوری در منطقه که میخواستار نابودی اسرائیل هستش و میگه حتی مردمش دشمن برای او تلقی میشن، تا این نوع سیاست ها فقط باعث به وجود آمدن دشمنی و تنش خواهد شد. یک نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم جناب آقای یزدیان، نباید فراموش بکنیم که از اول انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1979 میلادی، دولت ایران هم به یاسر عرفات کمک کرد، میلیون ها میلیون دلار به عرفات دادن. آقای عرفات اولین کسی بود که اومد ایران بعد از انقلاب، 16 روز بعد از 22 بهمن ایشون رسیدن تهران. میلیون ها دلار دولت جمهوری اسلامی ایران به حماس کمک کرده، میلیون ها دلار به جهاد اسلامی کمک کرده. بر اساس نظرسنجی که دو هفته پیش شرکت نظرسنجی پیو در آمریکا، که خودتون میدونید یکی از معتبرترین هستش در جهان، که دیدگاه مردم مختلف رو در کشورهای مختلف راجع به ایران سنجید، نشون داد که 57% مردم فلسطین بدبین هستن به جمهوری اسلامی ایران، فقط 33%شون خوشبین هستن. پس این هم نشون میده که تا الان سیاست حاکمان ایران در قبال فلسطین و جذب حمایت مردم فلسطین، این کاملا شکست خورده. کسی نیستش در فلسطین که بخواد بیاد، یعنی اکثر مردم فلسطین نمیخواد، اصلا بدبین هستن به سیاست های کنونی ایران. و به نظر من وقتش رسیده که وقتی هم که الان میبینن که عربستان بزرگترین دشمن ایران هستش و نه اسرائیل، که در ایران ما شاهد تغییر سیاست بشیم، که البته من زیاد امیدوار نیستم، ولی بالاخره بواسطه راجع به این حقیقت صحبت کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در فلسطین تا الان شکست خورده و دشمنی با اسرائیل، دوستی جدیدی زیاد برای این حکومت در این منطقه به وجود نیاورد.
آقای علیزاده، از شما بپرسیم، آیا میشه به هر حال نتیجه‌گیری کرد که اسرائیل و عربستان در منطقه شاید با بزرگ جلوه دادن ایران هسته‌ای قصد دارن امتیاز بیشتری از آمریکا بگیرن، و یا اینکه به هر حال نگاه تردیدآمیز آمریکا به این رویکرد باعث تغییراتی در روابط این کشورها به وجود آورده این روزها؟
فقط اجازه به من بدید که پیش از پرداختم به پرسش شما، من نکته رو در تعریض به فرمایش آقای نوریزاده که متاسفانه الان حضور ندارن بگم، و اگر فرصتی شد ایشون در یه جایی مسئله رو ایضاح کنن. واقعا بگم من این جمله بسیار سنگینی بود، فرمودن که یهودی ستیزی در ذات شیعه هستش. اگر این گزاره مقبولی بیفته، یعنی صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی در ایران باشه و صرف نظر از اینکه رژیمی به نام اسرائیل در اونجا باشه، یعنی قرار این دو فرقه دینی، شیعه و یهودیت، الالعبد با همدیگه دشمنی ذاتی داشته باشن. من نمیدونم آقای نوریزاده یکاش تشریف داشتن این مسئله ایضاح میکردن که آیا این چنین هستش، آیا در آموزه های شیعه به اصطلاح این همه یهودی ستیزی بزرگ نمایی شده؟ اگر در آموزه های مسیحیت بگیم، در اعتقادات مسیحیت این بودش که مسیح رو یهودا لو داد، اون قصه ای که میدونید بسیار ریشه تاریخی دعوای شدیدی با هم داشتن. من به عنوان کسی که هر حال در این محیط جامعه ایران و مذهبی رشد کردم، دیدم و این گونه یهودی زدیزی رو در ذات شیعه نمیبینم، اگرچه در ذات بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی میبینم. با اون توضیح هم توضیح دادم که حتی جمهوری اسلامی به نظر من اعاده نظر کرده، بازبینی کرده و در واقع به صورت دو فاکتو اسرائیل رو به رسمیت شناخته. اجازه بدید این نکته رو اینجا اضافه کنم، مزید بر ادله‌ای که در مقاله نوشتم، این که در نوامبر 2012 آقای محمود عباس اعلامیه رسمیت یافتن فلسطین به عنوان یک کشور در 22% از فلسطین تاریخی، فقط 22%، در اونجا ایشون برد به مجمع عمومی رأی آوردش و مبنی بر این که این 22% مال ما فلسطینیا، الباقی هر چی هست مال کشوری به نام اسرائیل و ما نمیخوایم این کشور رو هم از بین ببریم، میخوایم دو دولت در کنار هم باشه. 130 کشور بهش رأی دادن، از جمله توجه داشته باشید که دولت جمهوری اسلامی به این قطعنامه رأی داد و از اون مهمتر چون ریاست جنبش عدم تعهد با ایران هستش، به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد هم به کلیه کشورهای عضو عدم تعهد توصیه کرد که شما هم به این قطعنامه تصویب فلسطین در 22% رأی بدید. معنیش این هستش که اون 78% دیگه مال خاک فلسطین اسرائیل هستش، به رسمیت شناخته. روی این مبنا برگردم به پرسش شما.
خیلی کوتاه ما حدود چند دقیقه به پایان برنامه داریم، بفرمایید.
حتما در این خصوص میخوام بگم که این یک واقعیت پذیرفته شده، پاسخ من به پرسش شما مثبت هستش، مبنی بر این که به هر حال در فضای گرد و غباری که در منطقه افروخته شده نقل نبات پخش نمی کنن. بدیهیست آقای نتانیاهو از ابزار پرونده هسته ایران بگونه ای هول انگیز استفاده میکنه، کما اینکه دیدیم در کنگره اون صحبت‌های تند رو گرد گفتش که این یه بد اگریمنت هستش. همچنین عربستان سعودی شما دیدید که به اجلاس کمپ دیوید نرفتش و به اضافه 4 رهبر جهان عربی نرفتن، در واقع سرسنگینی به خرج دادن که آقای اوباما شما دارید امتیاز زیادی میدید. توجه نگاه کنید از همین مطالب
دیگه. حالا آقای علیزاده به هر حال به پرونده
افتاد اشوه‌گرانه برای تهران میکنه، مسلم هستش که هم عربستان و هم اسرائیل دارن از هول انگیزی پرونده هسته ایران به نفع خودشون استفاده میکنه.
حالا بررسی این اسناد نشون میده که به هر حال عربستان در حال نزدیک شدن به روسیه است و قراردادهایی رو همطور که اشاره کردیم برای راه اندازی تاسیسات اتمی خودش با کشورهای روسیه، فرانسه و کره جنوبی به امضا رسیده. آیا عربستان در حال متنوع سازی شرکای سیاست خارجی خودش هست و یا اینکه این اقدامات فکر میکنید جنبه نمایشی داره؟
قطعا همینطور هست. شما نگاه کنید نه تنها عربستان، مصر، آقای سیسی آموزشی یافته دانش آموزه آمریکا هستش، 2 سفر تا حالا به مسکو کرده. سفر اخیری که همین شاهزاده محمد بن سلمان سلمان رفته به مسکو بعد از 4 سال پر تنشی که روابط سردی با هم داشتن، رفته 16 تا راکتور اتمی خریده و چندین هواپیما. در توضیح بدم برای شما که در زمینه مسکن، کشاورزی گفته در تمام اینها ما یه سرمایه گذاری کنیم. هم به دنبال این هستن که شرکای جدیدی، چون دلخور هستن از آمریکا، شرکای جدیدی برای خودشون پیدا کنن، و هم به دنبال این هستن که در این صفحه شطرنج پشت بازی رو خلوت بزنن. یعنی چی؟ یعنی مهره ها در مثل بازی شطرنج، شما اگه بتونین اون مهره پشت سری رو بزنید، از اون عقب میچی درو میکنید میایید تا جلو. در این وضعیت در واقع رفتن سیویل روس‌ها رو خواستن چرب بکنن، مبنی بر اینکه شما دیگه بیش از اندازه تو این مذاکرات از پرونده ایران استفاده نکنید. بعدش هم سفری کرد محمد بن سلمان به پاریس، دقیقاً 2 راکتور و هواپیما و چه هزینه‌هایی که ما پول‌ها رو به شما خواهیم داد که شما در پرونده هسته‌ای روی ایران فشار بیارید. پس دو منظور مهم رو داره عربستان: یک، تعدد شرکا برای خودش بیافرینه، خیلی تخم مرغ‌های خودش رو تو پرونده تو سبد امریکا نگذاره، و دوم این که با به دست آوردن این شرکای جدید فشار مضاعفی رو بر تهران اعمال بکنه.
حالا آقای جامدان فر، از شما بپرسیم اساساً این اسناد و افشای عملکرد عربستان سعودی و روابط پنهانیش به هر حال با اسرائیل چه تأثیری رو در منطقه و مشخصاً در پرونده اتمی ایران خواهد گذاشت و اساساً آیا ما شاهد تغییر و تحول اساسی در حل بحران‌های جهانی خواهیم بود یا نه؟ خیلی کوتاه.
به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت روی مذاکرات کنونی با ایران. الان عوامل بسیار مهمتری هستن که تاثیرگذار هستن روی این مذاکرات. به نظر من چیزایی که تا الان افشا شده تاثیر زیادی روی روند مذاکرات کنونی با ایران نخواهد گذاشت و اگر بخوام از دیدگاه کلی ببینیم، به نظر من حتی در روندهای مختلف در جامعه بین المللی هم تاثیر به اون صورت زیادی نخواهد گذاشت. باید ببینیم که سیاست کنونی عربستان با روسیه به کجا خواهد رسید، ببینیم روس‌ها در چه زمانی در عربستان راکتور خواهند ساخت. میتونیم مقایسه بکنیم با زمانی که روس‌ها 10 سال تأخیری که داشتن در ساختن راکتور اتمی در بوشهر، ببینیم این نزدیکی عربستان به روسیه چقدر میتونه برای اونها فایده داشته باشه و ببینیم که روس‌ها روابطشون و رفتارشون با کشور عربستان چه خواهد بود. ولی در حال حاضر به نظر من باعثی ما شاهد منتظر مذاکرات ایران باشیم با نتیجه مذاکرات و اینکه ببینیم که آیا حکومت کنونی ایران آیا سیاست خودش رو با اسرائیل عوض خواهد کرد یا نه. تا وقتی که دشمنی از ما از تهران ببینیم، به نظر من نزدیکی و بهبود روابط بین تهران و واشنگتن بسیار دشوار خواهد بود و به نظر من این میتونه مسئله کلیدی باشه برای این کسایی که میخوان در ایران که روابط بین تهران و واشنگتن برای دراز مدت پیشرفت بکنه و به یک مراحل جدیدی برسه.
آقای علیزاده، صحبت پایانی شما رو داشته باشیم، حدود یک دقیقه به پایان برنامه داریم. به هر حال تأثیر اسناد دیپلماتیک عربستان رو در حل بحران‌های جهانی شما چگونه می‌بینید، خصوصا در رابطه با پرونده اتمی ایران؟
من این اسناد خیلی مؤثر نمی‌دونم در پرونده هسته‌ای. به گمان من توافقات انجام شده، فقط وردینگ و اون نوشتار مسئله باقی مونده و این به نوشتار هم بیرون خواهد آمدش تا مدت نزدیک. اما گمان دارم که تهران و واشنگتن در بوته تنگ آشتیکنان به همدیگه رسیدن. پرونده هسته‌ای بهانه‌ای هستش که این دو مدل صحبت‌های بسیار مفصلی رو با هم کرده باشن. تصور نکنیم که فقط بحث هسته‌ای رو دارن صحبت میکنن، بحث مسئله منطقه و اتفاقا در نگرانی که آقای جاویدانفر دارن این که تا موقعی که ایران این حرف رو هستش رابطه با آمریکا خوب نیست. اتفاقا گمان من برعکس هستش، تهران با این موضوع، با اون شناسایی دو فاکتوری که از اسرائیل به عمل آورده و اینکه با آمریکا در این مذاکرات در کوچه تنگ آشتیکنان به هم رسیدن، اگر رابطه تهران با آمریکا خوب بشه، به گمان من باید تصور اینو داشته باشیم که رابطه ایران با اسرائیل هم خوب بشه، یعنی رابطه همین جمهوری اسلامی با اسرائیل، البته اسرائیلی که نه آقای نتانیاهو در قدرت باشه.
آقای جاودانفر، خیلی کوتاه نظر شما رو خیلی در حدود 30 ثانیه بفرمایید، بشنوید.
به نظر من متاسفانه برای حکومت کنونی ایران فرق نداره آقای نتانیاهو باشه یا کسی دیگه. متاسفانه وقتی که دولت کارگر هم آقای اتساق رابین مرحوم هم زنده بودن، ما این دشمنی ها رو از تهران میدیدیم و میشنیدیم.
به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقای نوریزاده، علیزاده و جاودانفر، در برنامه فردا شب افق نگاهی خواهیم داشت به بلوکبندی سیاسی قدرت در مذاکرات اتمی ایران. برنامه امشب افق با پایان می‌برد.
ساعت با بخش فارسی صدای آمریکا خبرهای کوتاه از ساعت 2 بعد از ظهر تهران برابر با 5:30 بامداد به وقت واشنگتن.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
صدای آمریکاست.